أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، فما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از این که توفیقی است در این ضیافت الهی در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه صافات را تقدیم می داریم. آیه ای که تلاوت شد در ادامه مباحث پیش گفته آیه 27 و آیات بعد از آن است که در این نوبت تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که ذات حق فرمود قفوهم، هنگامی که جمع جماعتی به سوی دوزخ در حال هدایت شدنند، همانها که گفتند یا ویلنا، ای نافرین بر ما، نفرین بر ما، چه کردیم ما که امروز در این یوم الدین این گونه مستوجب داوری خداوندیم؟ انهم مسئولون، باید پاسخگو باشند که نسبت به آنچه خداوند به آنان داده بود چگونه عمل کردند. دیشب اشاره کردم که این مقوله مسئولیت انسان مقوله خطیری است، به دلیل اینکه در میان تمام موجودات و پدیده‌های آفرینش بیشترین اختیار با انسان است. به همین خاطر موجودی که بیشترین اختیار و انتخاب را دارد، بیشترین پاسخگویی هم از آن اوست. این نکته مهمی است و دیگه تفاوتی نمی کند. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، حتی پیامبران الهی هم پاسخگو هستند در این جهت. البته اینجا صحبت این جماعت است که دیشب توضیحات دادیم. به دنبال اون فهمود مالکم لا تناصرون، چیز شما که در دنیا پشت هم بودید و الکفر ملتون واحده بودید و همراهی هم می کردید، حمایت هم می کردید، امروز هیچ یاری نصرتی به هم نمی دید. بل هم الیوم مستسلمون، و بلکه آنان در این روز شرایطی دارن که تمام سعیشون رو می کنن که تسلیم شدنشون رو در پیشگاه خداوند نشان دهد و به تمام وجود تسلیم امر خداوندن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، عالمی است که تمام انسان‌ها سلول سلول وجودشون در پیشگاه خداوند آماده و تسلیم است. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، از اینجا قسمت زیبایی آغاز شد که اشاره کردم. این حقایق عزیزان، خانم هوایان، یه حقایقی است که در هیچ منبعی یافت نمی‌شود، یعنی در منابع بشری که بدیهی است، کسی خبر از اون ندارد که بازگو کند. در تورات و انجیل، یعنی در متون الهی غیر از قرآن هم دیده نمیشه این نوع گزارشاتی که از عرصات و صحنه عمیق قیامت خداوند سبحان بازگو میکند. نقل قولها، سخنها، مطالب از حقایقی که در آینده جهان باقی پیش می آید، حضرت حق گزارش اون را الان به ما می دهد. همونطور که گفتم، گویا یه مستند سازی قوی می شه برای تکان دادن ذهن و فکر و اندیشه و تعیین مسیر انسان ها. فرمود و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضی از این گروه روآوری می کنند به بعض دیگرشون و یتساءلون. یتساءلون باب تفاعل است از ماده سوال، یعنی از یکدیگر می پرسند، یعنی سوال متقابل دارند، گفت و شنود با هم دارند. اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، حالا چی میگن اینها؟ قالو انکم کنتم تعتوننا عن الیمین. گروهی از اینها به گروه دیگر میگویند که انکم به راستی که شما کنتم تعتوننا عن الیمین این گونه بودید که در دنیا از سوی یمین نزد ما آمدید، از سمت یمین سمت ما می آمدید. کلمه یمین به معنای راست است، الان خواهم گفت. خب از این گفتگو مشخص میشه کسانی که این جمله رو دارن میگند به اون گروه دیگر و بعض خودشون که دارن این جمله رو بازگو میکنن، رابطه اینها با همین گونه بوده است. در ادامه آیه میبینیم که گویا این گویندگان پیروانی هستند که کسانی که با اونها صحبت میکنن جماعت جلودار آنان در دنیا بودند. یعنی این گروه دارن به جلوداران، پیشوایان و رهبران خودشون، اونها که در زندگی دنیا نقش داشتن در شیوه عمل کرده این جماعت، با اونها دارن صحبت میکنن و سخن میگن. چه زیباست که این رو ما در قرآن فراوان میبینیم. یعنی در آیات متعدد قرآن این گفتگو رو ده ها جا میتوان گفت، از پروردگار مطرح میکنه گفتگوی بین دو گروهی که یک گروه جلودارانند و کسانی که خط ده به زندگی انسانها در دنیا بودند، گروه دوم هم پیروانند، اونها که راه اونها رو گرفتند و حرکت کردند. میتوانیم بگوییم گروه نخستین الگوهایی هستند که تأثیر گذاره در مشی و مرام فردی و اجتماعی این گروه بودند و اینان هم که کسانی هستند که پیروان این جماعت بودند. حالا پس تصویر گفتگوی چنین چیزیست. برگردیم به خود صورت سوال. گفتند که انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، مثل این که بالاخره این بوده است که شما در دنیا از سمت راست به سوی ما آمدید و ما را به چنین گمراهی و هلاکتی مبتلا کردید. حالا خود این فهم این جمله مقداری دقت میخواد که از یمین اشاره کردم کلمه یمین ابتداعا به معنای راست است. نقطه مقابل چیست؟ شمال، یعنی چپ. در قرآن می‌بینیم که سخن از گروهی گفته می‌شود که اصحاب الیمینند، در تقابل با اصحاب الشمال. چه معنا می‌کنیم اینها رو؟ گروه اول رو نیک بختان، گروه دوم رو شور بختان. یعنی کلمه یمین در عین اینکه معنای راست است و دست راست انسان رو یمین میگن، سمت راست و دست راست رو یمین میگن، از ماده یمن میاد به معنای خیر و برکت. کلمه شمال به معنای چپ است، اما از ماده مشعمه و شعومت میاد به معنای نگونساری، شوربختی و بدبختی. این دو معنا هم در این کلمه نهفته است. خب این تعبیری که در قرآن میبینیم اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، با اون که در اینجا اینها میگوین شما از یمین آمدید، از سمت راست می آمدید، برای ما یه ارتباط عمیقی داره که باید این رو باز کنم خدمت دوستان عزیز. این نکته عزیزان، این تقسیم یمین و شمال و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال برگرفته از یه حقیقت مهمی است که در انسان شناسی قرآن دیده می شود. و این نکته این است که ذات حق وجود آدمیان رو به گونه ای آفریده است که استعداد یمن و برکت و شؤومت در جان و وجود آدمیان نهادینه شده است. تعبیر و گزارش قرآن به چه شکل است؟ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. سوگند به نفس و جان انسان و آن کسی که این جان را سامان داده است، که فالهمها فجورها و تقواها، که اون ذات اهدیت در وجود انسان الهام کرده است، آموخته است به آدمیان فجور و تقوا را، استعداد فجور و بدی و زشتی و پلیدی و استعداد نیکی و تقوا و شایستگی رو در وجود انسان‌ها خداوند پایا پای قرار داده است. یعنی در فطرت و در جان انسان‌ها به گونه ای ذات حق القا کرده است که آدمیان استعداد و توانمندی شر و خیر را، تقوا و فجور را، نیکی و بدی را پایا پای دارند. همان گونه که انسان می‌تواند راستگو باشد، میتواند دروغگو باشد. صدق و کذب، عدل و ظلم، خیانت و امانت، هر چیزی رو که نگاه کنید میبینید که توانمندی و استعداد اون در وجود و جان انسان نهادینه شده است. یه بخش این فجور است، یه بخش الهام است، بعد منفی و بعد مثبت. یه بخش یمن است و برکت است، یه بخش شمال است و شومت است در وجود انسان. به شکل ذاتی استعداد و توانمندی این دو رو خدا در جان همه آدمیان و نفسن، یعنی تمام نفوس و تمام انسان‌ها قرار داده است. تا اینجا مطلب روشن است. خب برای تغذیه و شکوفایی این فجور و تقوا، یمن، یمین و شمال در وجود ما آدمیان هم خداوند سبحان سازوکار لازم رو قرار داده است. یعنی انسان‌ها می‌توانند وجودشون به گونه‌ای طراحی شده است که امکان تغذیه و تقویت اون بعد یمین و مبارک در وجودشون هست و اون بعد شمال هست. هم میتونن مراتب فجور رو در وجود خودشون به اصطلاح رونمایی کنن، تقویت کنن، به اوج برسانن، به اسفل و سافلین برسند، و هم میتونن اون بعد یمن و برکت و تقوا را به غایت برسانن و احسن و تقویم را فتح کنن. این توانمندی تک تک فرزندان آدم در زندگی و در این دنیا است. خب حالا سازوکار این چیز چطور میشه در وجود انسان اون تقوا اوج بگیرد؟ الله اکبر. در جان ما آدمیان خدای سبحان دو به اصطلاح دستگاه بگوییم، دو عامل دریافت قرار داده است. عزیزان بگذارید با زبان معصوم بگویم که حلاوت بیشتری دارد. ان للقلب اذنین، هر جانی و هر قلبی دو گوش دارد، یعنی دو منبع دریافت، دو مجرای دریافت دارد. اذنون من الرحمن و اذنون من الشیطان. هر انسان و نفسی دو مسیر دریافت دارد. یه مسیر دریافت از سوی خداوند رحمان است، یه مسیر دریافت از سوی شیطان است. این هم توانمندی همه انسان هاست. تمام انسان ها میتونن با ذات حق و خداوند رحمان یا با شیطان در ارتباط باشن، دریافت ها رو بگیرن و القا کنن به اون بعد وجودی خودشون. کسی که با حضرت رحمان و از مسیر اون گوش رحمانی و مسیر ادراک و دریافت رحمانی مرتبط میشه، بدیهی است که آن با آن تقوا در وجود او شکوفا میشه، لایه های تقوا عیان و دم به دم اوج میگیرد، دیگه میرسد تا اون جایی که اوج کار است و رسد آدمی به جایی که جز از خدا نداند. اما اون کسی هم که با مسیر شیطان مرتبط میشه و دریافت های شیطانی در وجود اون میاد، نتیجه اید میشه که این فجور در جان او باز به اوج و غایت میرسد. حالا دقت بفرمایید، مسیری که انسان با خداوند سبحان در ارتباط است، پیام هایی و دریافت ها و امواجی که دریافت میکنه از سوی خداوند، نام اون در قرآن کریم و در متون ما الهام است. الهام و آورندگان این الهامات فرشتگان الهی هستند. تتنزل علیهم الملائکه، این فرشتگانن که نازل میشن، یعنی از سوی خداوند خواطر نیک و شایسته، افکار پسندیده، القاعات و به تعبیر امروزین ما انرژی مثبت رو از سوی خداوند فرشتگان بر جان و قلب و وجود انسان وارد میکنن. نتیجه اون میشه تقویت بعد تقوایی، شکوفایی، رشد، اوج گرفتن، پله پله انسان بالا می آید. اما از اون طرف کسانی که با اون بعد شیطانی ارتباط دارن، نام اون القاعات، اوهامات و اون خواطر شومی که میاد برای انسان از طریق شیطان، نام اون وسوسه است. وسوسه نقطه مقابل الهام است. این میشه وسوسه و وساوس. شیاطین بر جان انسانها دم به دم وسوسه می آورند، افکار شوم و تصمیمات نامبارک و خواطر ناپسند رو آن به آن به سوی انسان سرازیر می کنن. از اون طرف از سوی خداوند الهامات میاد. جان ما در معرض این دو طیف امواجیست که داریم دریافت می کنیم. بگذارید این رو با مثال امروزین خودمون بگیم، گویا اینکه این دریافت کننده وجود ما که می خواد بعد پیام ها رو دریافت کند و در این جان به وجود به نمایش بگذارد، ابایی نیست که حالا این تعبیر رو به کار ببرم. گویا اینکه ما بالاخره این بیش دریافت کننده وجودمون میتواند این سمت و سوی به رحمان باشد، میتواند سمت و سوی او به سوی شیطان باشد، یا اون چرا که دریافت میکند الهامات و افکار نیک و خواطر شایسته و نتیجه اون رفتارهای پسندیده و جالب توجه و ارتقا بخش، یا دریافتهای شوم و ننگ و نحس و تیره و تار که ظلمت رو در وجود انسان می افزاید و دم به دم آدمی به سقوط می رود. این قصه تمام زندگی ماست عزیزان، که آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این شود پس از این، گر کند میل آن شود به از آن. آدمی زاده طرف معجونی است، و از فرشته سرشته و از حیوان. ماهیت وجودی ما به گونه است که اون بعد الهامی ما را فرشته خو می کند، اون بعد به اصطلاح فجوری ما را حیوان صفت و شیطان صفت می کند. این ماجرای درگیری ما آدمیان در تمام زندگی است. حالا این توانمندی رو خدا به انسان داده است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها وقت خواب من دستاها. این توانمندی رو انسان داره که به گونه ای عمل کند و این تسلط و اختیار رو خدا به او داده است که بتواند با وجود خیش به گونه ای رفتار کند که تمام مؤلفه های تقوا را در جان خودش شکوفا کند و دریافت های خودش رو دریافت های الهامی و رحمانی کند و درب شیطان و وساوس شیطان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس رو در این جان و سراچه دل خیش ببندد و قطع کند. و این دیگه راز موفقیت است. چطور؟ فرمود قد افلح من زکاها. فلاح و رستگاری از آن و اون کسی است که میتونه جانش رو پیرایش کنه، میتونه رفتارهای خودش رو، گوش را، چشم را، خواطر جان رو به گونه ای کنترل کند که دریافتایی که انجام میده دریافتای شایسته و پسندیده باشد و اجازه نفوذ وساوس شیطانی و افکار شوم رو به خودش نده و هنگامی که شیطان و این وسوسه ها میان و پیام ها رو صادر میکنن گیشش رو عوض میکنه، جهتش رو به طرف خدای رحمان میرود. بگذارید عزیزان ساده بگم، تجربه میکنید در زندگی میخوایم یه رفتاری رو انجام بدیم، میبینید دو پیام دوگانه میاد تو وجود انسان. بزن جب کلوخ انداز را پاداش سنگ است. ناسزا گفت یه چیزی بالاتر از این بگذار کف دستش که دیگه جرأت نکند با تو چنین رفتار کند. زد آنچنان بزن که دودمانش به زیر بیاید. اما از اون طرف به شما میگوید که محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. اگر من هم چنین عمل کنم که مثل اونم، من اصلا میتونم این کلمات رو بر زبانم جاری کنم؟ مگر انسان مؤمن میتواند کلمات زشت و رکیک رو بر زبانش جاری کند؟ از یه طرف نفس میگه که بزن، یه طرف میگه نه شایسته نیست، میگه بگو، میگه نگو، میگه بخور، این فرصت پیش آمده از شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی بخور، یه وقتی میگه معاذ الله انه ربی، خدای من که حاضر و ناظر است، نمیخورد، دست میشود. این لقمه چرب و شیرین این چنینی، آقای بالاخره یه مرتبه یه معامله میکنی، این سود رو میبری، این نمیدارم اختلاس رو میکنی، این سود ربوی رو میکنی. از اون طرف باز میاد پیام رو میده، هشدارها داده میشه. یعنی آن با آن و دم به دم در هر تصمیمی میبینید که کار خودشون رو میکنند، شیاطین و وساوسشون رو سعی میکنند بفرستند و از اون طرف فرشتگان الهی به امر الهی الهاماتشون رو مستقیما به جان انسان وارد میکنند. حالا هنگامی که آدمی در مسیر تهذیب و تربیت نفس قرار میگیره، و میاد میشه قد افلح من زکاها، یعنی اقدام میکند به تزکیه، به پالایش، به خود پایشی یه نفس. هنگامی که این توفیق رو انسان پیدا میکند و به تربیت الهی وجودش رو میسپارد، به تدریج این وساوس از جان انسان چی میشه؟ کاسته میشه، کاسته میشه، تا جایی که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوا به گونه ای هستند، به رتبه ای میرسند که وقتی شیاطین میخوان نزدیک بشن، حتی میخوان یه پالسی بفرستن براشون، یه فکر شومی بیاد، اینها کاملا هوشیارانه رد میکنن و هیچ پذیرشی ندارن. و به جایی میرسد عزیزان گاه انسان که در تمام طول سال میتوان گفت یه انسانی که به رتبه ای از تقوا و معرفت و ادب رسیده است، یک فکر شوم در 360 روز به ذهن و مخیله او در نمی گنجد و یک نیت شوم حتی در خانه ذهنش نسبت به دیگران جولان نمی کنه، چان که بخواهد عمل کند. بله، در میان ما این گونه بندگان خدا بدون تردید زندگی می کنند عزیزان، کسانی که تمام هم مهمتش این است که صبح که برمیخیزد بتواند رضای الهی و رضای بندگان خدا رو به دست بیاره، بتواند خیر او به دین خدا و بندگان خدا برسد. اما هنگامی که انسان اون لایه دوم و رویه دوم ماجرا میشه، وقت خواب من دستاها، وقتی انسان میدان رو باز میکند، استقبال میکنه از وساوس و القاعات و افکار شوم و خیالات و دستورات ناپسند و زشت منفی شیاطین، دیگه نتیجه این میشه وقتی میدان رو به اونها میده، به تدریج اون الهامات از بین میره، خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیگه محلی برای این جان نیست. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، دیگه این شیاطین میان آن به آن، این القاعات شوم تو جان انسانه. این انسان هم هنگامی که صبحگاه برمیخیزد تا شب هیچ فکری ندارد جز بریدن گوش مردم، جز نشت و شیطنت در جامعه ایجاد کردن و پاسخ دادن به شهوات درونی خودش. این تصویر انسان ها و جامعه بشری است از دیرباز تا امروز عزیزان، و این قصه انسان شناسی قرآن است. ملاحظه فرمودید؟ و تمام حکایت شب و روز ما. خب حالا این وضعیت ماست، یعنی در وجود ما، جان ما، دو بعد وجود داره، یه بعد یمن، یه بعد شر و شومت، و حکایت اون رو دقیقا تبیین کردیم. یه نکته ظریف اینجا وجود داره، هنگامی که شیطان اون به اصطلاح عرض به خدمت عزیزان عربده کشی های مستانه خودش رو می کرد اون روز، که هنگامی که گفتن فخرج فانک رجیم، برو بیرون در بارگاه الهی، گفت که بدان که تمام تلاشم رو خدایا می کنم که من انتقامم رو از این آدم و فرزندانش بگیرم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. پروردگارا با تمام قدرت آتش توپخانه رو قوی می کنم، از تمام امکانات پیاده نظام و سوار نظام هم استفاده می کنم، هست در آیات ها استفاده چه میکنم؟ بعد میام از چهار طرف فرزندان آدم رو محاصره میکنم، از پیش روشون، پشت سر، از یمین راست و از شمائل و چپ، از چهار طرف اینها رو محاصره میکنم. خب دقت بفرمایید، این چهار جهتی که شیطان اونجا مطرح میکنه چهار جهت جغرافیایی که نیست که بگیم حالا بالا و پایینم نگفت، جهات سته نشد، ششگانه نشد، خب دو راه باقی مونده. نه، این چهار جهتی که مطرح میکنه مشخصه، در تفسیر گفتیم روشنه که مراد شیطان از این که میگوید من پیش رو رو خراب میکنم، یعنی باور و اعتقاد آنان رو به مسئله معاد از بین میبرم. و وقتی که دیگه پیش رو خراب شد و انسان وقتی اعتقاد نداشت به این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، وقتی نشد این حساب و کتاب، دیگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ گویی یا باور نمیدارن روز داوری که این همه قلب و دقن در کار داور میکنند. وقتی باور به قیامت و حساب و کتاب الهی عزیزان و بازگشت انسان به عمل کردش از میان برداشته شد، دیگه آدمی مرزی نداره و حدی نداره چرا جنایت نکنه، چرا فجور نکنه، چرا شهواتش رو نراند و اغنا نکند وجود خودش رو. ابله اگر اینطور نباشه، وقتی حسابی کتابی در کار نباشد. شیطان گفت میام اعتقاد به آینده رو ویران میکنم، از بین میبرم، خدشه درش ایجاد میکنم، آقا کی گفته، کی رفته، کی اومده، کی دیده و همین مسائل عوامانه این که میدانیم. دو گفت از پشت سر. پشت سر چیست؟ سرمنشأ و مبدأ وجودی ماست. یعنی سعی میکنم که ارتباط اینها و رابطه اینها رو با خداوند قطع کنم، هر جور میتونم این رو تضعیف کنم که اینها رو جدا کنم از این رشته اتصال و ارتباطی که میتوانند او را بخوانند، استمداد کنند، حس کنند، هو معکم اینما کنتم رو ببینند. توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چارساز را چرا صدا نمی کنی؟ من میام و کاری میکنم که این ارتباط و این رابطه تنگاتنگ عاشقانه، عابدانه، عالمانه رو بین بندگانت و تو قطع کنم. این دو من دو جهت، همین تعبیر اینجا رو میبینیم، جهت یمین و گفتیم نقطه مقابل شمال. یمین چیست؟ همان که گفته شد، بعد خیر و فضیلت و تقوا. شمال چیست؟ بعد شوم و نکبت و شقاوت. شیطان گفت من میام به طریق بندگانت از طریق دین، دینداری، خیرخواهی، فضیلت، عناوین شیک، لوکس، زیبا، از این طرق میام. اما زین لهم الشیطان، تزیین میکنم دغلکارانه و فریبکارانه از همین مسیر میام و میدانم با بندگان چه کنم. چهارم از طریق شمائل. شمال یعنی زشتی ها، پلشتی ها، فجور و رذائل و اسیان، از این طریق میام و نتیجه آن کاری میکنم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، دیگه به جایی برسن که بندگان تو هیچ طعم شکر رو درک نکنن و با همه نعمتهای تو ویرانگری کنن و کفران نعمت کنن. خب ملاحظه فرمودید دو جهت، این دو جهت یمین و شمال جز به طرح‌های پیشبینی شده و طراحی شده یه حسابی شیطان از روز نخست. حالا با همه توضیحات برگردیم سراغ آیه شریفه. من یه جمله رو هم باقی مان، اجازه بدید برای اینکه دیگه این بسته کاملی رو گفته باشیم قبل از ورود به آیه، این رو هم اضافه کنم خدمت دوستان عزیز که نکته لطیفی است. خب این تقسیم درونی رو دانستیم، این جان انسان است و دو بخش داریم، بعد تقوایی، بعد فجوری، دو مسیر دریافت داریم، اذنان من الرحمن، اذنان من الشیطان، و این تقسیم وجودی ماست و پایان کار آدمیان که به کجا میرسد. برای اینکه عزیزان این تقسیم درونی بروز و ظهور بیرونی داشته باشد و انسان‌ها دم به دم ملتفت این تقسیم دوگانه وجود خودشون، این یمن و برکت و این شؤومت، این فجور و تقوا باشند، در تعالیم دینی می‌بینیم که این وجهه دوگانه جان و روح انسان به تن هم تسری می‌کند. لذا میبینیم که به ما یه قواعدی و گاه آدابی گفته میشه مربوط به راست، دست راست، یه قواعدی گفته میشه مربوط به دست چپ. هنگامی که به مسجد میروید ابتداءن نیمه راست بدن رو بگذارید، پای راست رو بگذارید. هنگامی که به فلان جا میروید پای چپتون رو اول بگذارید. در آداب فقهی میبینیم، در روایات منسومین. اگر یه وقتی تحیر پیدا کردید، در یه جایی مسیرتون رو گم کردید، ندونستید که راه کدام است، نشانی برای تشخیص نبود، خذ به میمنت طریق، راست رو بگیرید برید. اینو میبینید گاهی مردمان الان به کار میبرن، وقتی میخوان جایی وارد بشن با هم تعارف میکنن، میگن از دست راست بفرمایید، این ریشه داره، پشتوانه داره. خذ به میمنت طریق، از دست راست بگیرید برید. در مورد ذات حق داریم کل تا یدیه یمینون، خداوند که دست نداره، منظور از دست یعنی قدرت الهی. بعد در روایت دو دست خداوند راسته، خدا دست چپ ندارد، یعنی تمام قدرت خداوند مبارک است، خداوند کار شومی از او سر نمیزند، اما تعبیر رو میبینید به راست و چپ میگه. بعد در جسم ظاهری ما هم یه راست و چپی دیده میشه. حالا این دامنه داره، بحثهای بعدی داره، بحثهای تجربی تر هم داره که دیگه من ورودش نمی کنم و دیگه خیلی گسترده شد بحث در این قسمت. با این توضیحات برگشتیم به آیه شریفه، خداوند این گونه به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی گزارش سوال و جواب این گروه رو نسبت به هم داد که قالو، این گروه گفتن، این پیروان به جلودارانشون، انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، شما در دنیا از مسیر یمین به سوی ما آمدید، شما از مسیر خیرخواهی، سعادت، کامیابی، انسانیت، شرافت، راستی، درستی، آزادی، نمیدانم حقوق بشر، شما از این ناحیه ها اومدید، با این ابعاد اومدید سراغ ما، اما ما را به اینجا رساندید. خب بدیهیست هیچگاه کسانی که اهداف شومی دارن در پی تأمین منابع و منافع خودشون هستن، ابتداءن که از مسیر شر نمیان سراغ انسان، نمیان انسان رو دعوت کنن به زشتی و پلشتی، بیا این راه موفقیت و کامیابی توست. نه، باید قطعا لبسنا للخدا مسوک زبی فویل للغریب ازاعتانا. عجیب گفته است این شاعر عرب. ما پوستین میش به تن کرده ایم و حال اینکه گرگ صفتانی هستیم که آماده دریدن مردمانیم، شاعر عرب میگه. خب ماجرا همینه، همونطور که شیطان این کار رو میکنه، یعنی از یمین میآید، از مسیر خیر میاد. شیطان که نمیاد اول انسانها رو به ناکجا آباد دعوت کند، ابتداعا از وادی خیر است. هنگامی که شیطان میاد سراغ آدم و همسر او، چی گفت اول به اونها؟ گفت انی لکما لمن الناصحین، من از ناصحان و خیرخواهان و اهل اصلاح هم برای شما، من جز خیر و سعادت و نیکبختی شما رو نمیخوام، من میخوام شما موفق باشید. خب بالاخره اینها آمدن در دنیا به سوی ما، این گروه میگن شما آمدید به عنوانی که میخوایم شما به موفقیت برسید، به کامیابی برسید، سعادتمند باشید، خیر عاقبت دنیا نصیب شما باشد، به روزهای خوش برسید. همین است. عجیب عزیزان گزارش قرآن، شیطان همین گونه میآید و شیطان صفتان هم همین گونه می آیند، یعنی از مسیر خیر و سعادت و کامیابی و خیرخواهی و توفیق. اینجاست که بصیرت، اینجاست که تقوا می تونه کمک انسان بکنه و سر ناسره رو بشناسد و زشت و زیبا رو و دوغ و دوشاب رو بتونه انسان تشخیص بده. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست، ای بسا قول بیابانی که راه می نمایاند ولیکن سوی چاه نه سوی راه. نکته ظریف اینجا، وقتی در حوزه به اصطلاح معرفت شناسی نگاه می کنیم، متاسفانه باید بگوییم بسیاری از کسان، بگذاری دقیق تر خدمت دوستان بگم، مقدمش رو بگم تا این بسیار کسانش روشن باشد، ما در امر دین و در جامعه دینی و در حوزه دین وقتی نگاه میکنیم، از آن دو تهدید داریم، دو عامل تخریب و تضعیف داریم، یه تهدید و تضعیف درون دینی، یه تهدید و تضعیف برون دینی. تضعیف و تهدید برون دینی آن است که دشمنی رسما به عنوان دشمن دین مواجهه با دینداران میکند، شمشیر رو از رو میبندد، مقابله میکند، مبارزه میکند. ما هیچ باکی از این دشمن نداریم. چرا؟ چون میدونیم دشمنی که آشکارا میاد مقابل دین میایستد، میجنگد، ستیزه میکند، دینداران در مواجهه با این دشمن شعارشون اینه که ما اگر با شما بجنگیم و مقابله کنیم، غیرت دینی میگنجد، سینه سپر میکنیم، میایستیم، اهدل حسنه این خواهد شد، یا میکشیم یا کشته میشیم، هر دو دو سربرد است. به تعبیر قرآن، نحن شما تربصتون به ما باید اهدل حسنه این باشد، به تعبیر قرآن، یا شهادت است، کشته شدن در راه دفاع از دین است، که فرمودن معصومین خوبی ها پله پله بالا می آید تا به شهادت می رسد، هنگامی که به شهادت رسید لیس فوقه بر، بعد از شهادت خوبی دیگری وجود ندارد، بالاتر از شهادت دیگه مقامی وجود نداره که انسان برسد. خدایا، همین شب و روزها بعض از مؤمنین می گفتند خدایا اگر خون ما بهتر دین تو را آبیاری می کند، تا جان ما خون ما را معامله کن و از ما بپذیر. خب این که بالاترین افتخار و بزرگترین مرتبه دیگه، بله. اما اگر نه ما توانستیم دشمن را از میان ببریم، خب این هم نصر الهی است و من نصر الا من عند الله، این هم پیروزی است برابر با آن. در مواجهه با دشمن برونی دینداران مشکلی ندارن، دشمن رو میشناسن، مقابله میکنن و باکی هم ندارن، هیچ وقت شکست هم ندارن دیگه بنابراین. اما تمام مشکلات در سیر ادیان و تاریخ ادیان از مشکلات درونی است، یعنی تهدید و تضعیف درون دینی، یعنی دشمنی با دین، با عنوان دین و قالب دین و رنگ دین، دین علیه دین، مذهب علیه مذهب، از مسیر دین و دیانت ویرانگری دین قوغا است. دیگه این چیزی که در یهودیت دیده شد، در مسیحیت دیده شد. سامری به چه شکل آمد و مقابله کرد؟ پولس حکیم کی بود؟ چه کار کرد در مسیحیت؟ چطور مسیحیت رو به تثلیث برد؟ و در اسلام انحرافاتی که به اسم دین، مگر خوارج کی بودند عزیزان؟ حافظان قرآن نبودند؟ پیشانی های پینه بسته نداشتند؟ با عنوان دین آمدند، از یمین آمدند، اما کاری ترین ضربات رو بر دین خدا، حتی بر فرق فرقدان فلک، وجود نازنین مولانا و مقتدانا در این ماه وارد کردند، با شعار لا حکم الا لله، که حکم فقط از آن خداوند است. خیلی فاجعه عمیقه، خیلی مسئله مهیب عزیزان، مهیب اینه که اینجا خداوند مطرح میکنه. اینها گفتن انکم کنتم تعتون انا عن الیمین، شما به بهانه عناوین و اعتبارات و عبارات شیک و عناوین خاصی، اونی که داریم میبینیم، نمیخوام وارد فرعی بشم، بخیر ببینید در دوران استعمار کهن، یعنی در قریب یه بازه 400 ساله، مثلا عمده قاره آسیا و قاره آفریقا چه بودن؟ تحت استعمار کشورهای اروپایی بودن، میلیون ها کشته. شما میگید در الجزایر فرانسوی ها 2 میلیون کشته را انداختند. اخیراً در پارلمان پرتغال عذرخواهی رسمی از اندونزی کردند به خاطر 400 هزار کشته‌ای که در اونجا روی دست مردم اندونزی گذاردند. رو نمی‌کنه، غرب اجازه نمیده که این پروندهشون بالا بیاد. ماها کوتاهی می‌کنیم در این جهت، در قبال این سواقب شوم و ننگین استعمار کهنی که قریب 300 تا 400 سال حاکم بود بر جهان، قاره آسیا و افریقا. متاسفانه همه بخش اون آثار ننگ و شوم دیده میشه. نمیخواد بگیم قلعه پرتغالی ها، نمیخوایم بگیم هرمز، و همه تو کشور خودمون هم میبینیم آثارش بوده است. برخارا افتخار ایرانی ها بوده است که به اون شکل تحت استعمار مستقیم به اون شکل نبودن، حالا با وسائط. خب در اون استعمار قاعده زور بود و بیان زور مستقیم بود، اما بعد از اینکه عوض شد، رسید به این استعمار نوین و شکل جدید و این 100 سال اخیر و بگید قدی نزدیک تر 70-80 سال اخیر، دیگه مدل عوض شد، شد یمین. اون زمان از شمال می آمدند، اما الان از کجا میان؟ از یمین میان. دیگه عناوین حقوق بشر است و آزادی های مدنی است و جنگ های آزادی بخش است، رهایی ملت عراق است، رهایی فلان است. بعد خب میبینیم دیگه نتایج اون رو هم، سوریه رو میبینیم، عراق رو میبینیم، الان لبنان رو داریم میبینیم، لیبی رو دیدیم و یمن رو و و بقیه مواردی که مشاهده میشه. این های از یمین میاد دیگه، از عناوین بسیار زیبا و شیک و لوکس و دلنشین و غیره. بیاید یه مقداری در حوزه دین همین میشه. خب شما در این سالها فرقه های مذهبی و دینی که ساخته شد، فکر میکنید شمار اینها چقدر در مسیحیت؟ گاهی در بعضی از سالها من مطالعه دقیق کردم ها، مثلا در یه سال میلادی در امریکا قریب 400 فرقه مذهبی تأسیس شد در یه ایالات متحده امریکا، مثلا در سال 1900 خورده ای بوده، 990 و چند مثلا فرض بفرمایید. و همینطور دیگه بگیرید از باهائیت اون شروع کنید، از بابیت شروع کنید، بیاید جلو بیاید جلو تا برسد به روزگاران ما و این دوران ها و این فرقه ها و این کسانی که ادعای عرفان و نمیدانم ادعای چه و ادعای چه و و و همه یمینه، همه از باب خیره. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. خب اینها حالا اینجا نکته رو قرآن اونقدر تکان دهنده و زیبا بازگو میکنه که من به همین خاطر اصلا توقف کردم و بیشتر این رو میخوام این گفته شنود رو بشناسیم. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. این گروه پیروان به اون جلوداران گفتن شما از باب خیر اومدید که ما رو فریب دادید، شما به بهانه دین اومدید که ما رو به اینجا رسوندید، به بهانه انسانیت و شرافت اومدید، به بهانه تفکر و اندیشه و بررسی عالمانه و اینطوری اومدید به سوی ما. چقدر عجیب اینها جواب میدن اون جلوداران. قالو اونها میگن به این پیروانشون بل لم تکونوا مؤمنین. نه، بازی با الفاظ نکنید. شما میگید که ما از به بهانه دین یمن و خیر و برکت آمدیم بعد شما رو به این هلاکت نشاندیم و رساندیم. قالو بل لم تکونوا مؤمنین. نه، شما اصلا به هیچ وجه قصد یمن و ایمان و خیر نداشتید در زندگیتون که بخواید متاثر از حرف ما باشید. دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. یعنی قرآن میگه اون علت تامه و علت اصلی انحراف شما، کسانی که پیروان ما بودید، حتی ما نبودیم، تعالیم ما، رفتارهای ما و دعوتهای ما نبود، بلکه خود وجودتون بود. ما علت تامه نبودیم. ما کان لنا علیکم من سلطان. ما که به جبر و زور نمیتوانستیم شما رو به این مسیر بیاریم. رفتار ما نبوده است که موجب باشه شما این مسیر رو انتخاب کنید. بگذارید با نمونه عالیش بگم، برگردم خدا آیه رو باز بهتر بگیم. در مورد خود شیطان، فردای قیامت میشه عزیزان، محکمه رو قرآن گزارش میده، صفحه رو باز میکنه، درسه به نمایش گذارده میشود. انسان ها میرسن در پیشگاه الهی، فریاد برمی آورند که پروردگارا، هر آن چه بود این شیطان بود و وساوس این شیطان و نیرنگ و مکر و فریب او بود که ما را بدین روز نشاند. به امر الهی شیطان حق دفاع از خودش رو داره. هر کسی حق دفاع از خودش در محکمه الهی داره. شیطان به دفاع از خودش برمیخیزد، صراحتا میگد ما کانلی علیکم من سلطان. من هیچ تسلطی خدایا بر اینها نداشتم، من هیچ تسلطی به شما نداشتم. الا ان دعوتکم، الای که من بهتون پیام میدادم، من یه حرفم رو، یه دعوتی میکردم، یه سخنی، یه پیامی، یه القایی به وجود شما میدادم. اما این شما بودید که میپذیرفتید پیام من رو، همون گونه که پیامبران دعوت میکردن نمیپذیرفتید، من که میگفتم میپذیرفتید. دقت فرمودید؟ بعد میگه فلا تلومونی. وای چقدر تکان دهنده است عزیز من. فلا تلومونی و لومو انفسکم. حق ندارید منو ملامت کنید، خودتون رو ملامت کنید. و خداوند رأی رو در این محکمه به نفع شیطان میدهد، یعنی سخن شیطان رو در مورد انسانها خدای سبحان میپذیرد که مشکل از شیطان نیست، مشکل از وجود خود ماست، شیطان وجود خود ماست، نفس ماست، اون فجور خود ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این اختیار خود انسان هاست عزیزان، که حتی در قبال بالاترین منشأ و مبدأ فساد و انحراف که شیطان باشد، اختیار با خود ماست. می توانیم مسیر شیطان را، دعوت شیطان را، خواسته شیطان را بپذیریم و می توانیم نپذیریم. این خود ما هستیم. این خیلی قاعده مترقی است که قرآن بازگو میکنه، چه به لحاظ فردی، حتی چه به لحاظ اجتماعی. این خود انسان ها هستند که عامل تغییرند، نه اینکه شیطان، نه اینکه وساوس. اینها هم دقیقا این جلوداران که اینها هم تابعان شیطان بودن، این رهبران شیطانی بودن، همین جواب رو میدن، میگن بل لم تکونوا مؤمنین، شما خودتون مشکل داشتید. ببخشید این قدیمی همونه جمله‌ای میگفتن، خاطرتون هست ضرب المثلشون، میگفتن کرم درخت سیب از خودشه. همینو میگه آیه شریف، میگه شما خودتون یه چیزیتون میشد، بل لم تکونوا مؤمنین، شما بنای ایمان آوردن نداشتید. بعد بهانه میکنید که ما شما را به اسم دین دعوت کردیم، بعد عملکرد شایسته ای نداشتیم، بعد عمل کردیم شما از دین خدا برگشتید، شما اصلا دغدغه دین نداشتید که این ادعا رو میکنید، شما اصلا کاری به دین خدا نداشتید، شما اهل دین نبودید اصلا، اهل یوم نبودید، اهل خیر و برکت نبودید اصلا، به طور کلی مشکل از خودتونه. خیلی گاهی ببینید خیلی کوچکش کنم مطلب رو، ریزش کنم بیارم از اون سطح کلان و کفر و ایمان بیاریم بزنیم، گاهی میبینیم مثلا بعضی از عزیزان رو میبینیم، میبینیم که خب حالا یه تغییراتی، یه شرایطی، آه چی شده، میگه ما با یه خانواده مذهبی ازدواج کردیم، بعد اینطور با ما عمل کردن، بعد دیگه ما هممون از دین برگشتیم. میگه ما با یه آدم متدینی که ادعای دین میکرد و نماز روزه داشت، ما باش معامله کردیم، بعد این تو سر ما رو گذاشت، دیگه ما از نماز روزه برگشتیم. دقیقا اینو داره قرآن میگه عزیزان، کنتم تعتوننا عن الیمین، بعد دیگه ما برگشتیم. قرآن میگه قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. این نیست مسئله عزیز من. آیا اگر یک کسی این گونه با تو عمل کرده است که حالا ادعای دینداری کرده است اما بهره و حقیقتی از دین، این اگر دیندار می بود، اگر اهل تقوا بود که این گونه عمل نمی کرد. پس اگر یه مدعی دین این گونه با تو عمل کرده است، آیا این حجتی میشه، این عامل تغییر و انتخاب آزادانه تو میشه؟ خیر مطلقا، خودت مشکل داری، تو منتظر یه بهانه‌ای بودی که دست برداری از این مسیر، خب برو دیگه، چرا بهانه مطرح میکنی؟ ببینید یکی از عناوینی که عجیب در وجود ما انسان‌ها مؤثر عزیزان و خیلی ویرانگر است، عنوانی است با این کلمه امروزی اگر بگیم بهتره برای دوستان، فرافکنی. فرافکنی این که انسان ها همیشه انتخاب غلطشون، پیروی امیالشون، شهواتشون رو، خرابکاری هاشون رو در پی اینن که یه عامل و توجیهی براش پیدا کنن، بگن به این دلیل بود که اینطور شد. همون تجربه ما معلم ها که بالاخره اگه ما نمره نیاوردیم، آقا بدونید که خالمون فوت کرده بوده شب امتحان، همون خاله که همیشه شب امتحان فوت میکنه، همون مثلا فرض بفرمایید، تجربه رو دوستان فراوان دارن. و یعنی فرافکنی، که ما عامل نفسانیت خودمون، شکست خودمون رو، زمین خوردن خودمون رو، میل به انحراف خودمون رو، طغیان خودمون رو، کسی رو پیدا کنیم، یه عنوانی پیدا کنیم که منتقل کنیم به اون، میشه فرافکنی. لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما رو چنین و چنان کرد. یا گاهی میبینید حتی فراتر از این، علیاذ بالله، خدا اینطور خواست که اینطور شد. گاهی من دیدم آقای ورزشکار بالاخره ما نتونسته رو این تشک نتیجه رو بگیره، ما نمیدونم خدا چرا نمیخواد ما پیروز بشیم. عزیز من ببین حریفت چیکار کرده که پیروز شد، خودت هم برو اون کارو بکن، خب برو تمرینات درست کن، برنامه‌هات درست کن، تا پیروز. به خدا نخواست یعنی چی؟ ببینید فرافکنی. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، نه مشکل از خودتون بود، چه دخلی داره؟ شما اصلا میل ایمان نداشتید که میگید ما از طریق دین آمدیم، بعد این اثر منفی رو در شما گذاردیم و شما رو به دینجا کشیدیم. بعد میگن ما کان لنا علیکم من سلطان، ما هیچ تسلطی به شما نداشتیم، بلکه همان گونه که در مورد شیطان عرض کردم، از شیطان و یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان در ذهن من و شما القا میکنه تو مسائل اقتصادیمون که آقا تو هزینه کردن دستت نگه دار، فکر فردا باش، ما را به بخل خست دعوت میکنه. شیطان ما رو دعوت میکند که آقا تو مگر سرمایه‌دار رو اونجا، تو کی گفته تو باید این هزینه ها رو بکنی برای نیازمندان؟ کی گفته تو باید به درد نیازمندان؟ آقا وظیفه دیگران است، ملتی، دولتی، بودجه، تو چه کاری؟ مگر تو چه ثروتی داری؟ مگر تو کی زمانی که میخوای این کارا رو انجام بدی؟ میاد ما رو از نیستی، نداری و فرداهای بعد اونچنان میترساند و القاء در وجودمون میکنه که دست ها بسته میشه عزیزان. و به تعبیر قدیمی ها، آب از دست نمیچکد و خیلی از آدمی بر نمی آید. این مسیر اقتصادی شیطان و یا امر بالفحشاء والمنکر و ما رو به شیوه های مختلف نفسانیت و رهایی و آزادی نفس دعوت میکنند. اما اون طرف هم باز پیامبران میان عکسش رو میگن، خداوند یعدکم مغفرتا و فضلا، میاد مغفرت و فضل و فزونی شدم. آقا زهر تخم برخاص 70 تخم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت، مثال کسانی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، مثل یه دانه‌ای که میشه 7 خوشه 7 خوشه 7 تا 100 تا 700 تا 7000 تا، و همینطور میبینید خداوند از آف مضاعفه رو مطرح میکنن. ما چرا وعده خدا رو نمیپذیریم، وعده شیطان رو میپذیریم؟ چرا راهنمایی انبیا رو نمیپذیریم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ بعد اون وعده منکر و فحشاء شیطان رو وقتی به دوستان عرض کردم، با یکی از عزیزان صحبتی بود، خب بالاخره این الان این دوستان از این مسیریاب ها خیلی استفاده میکنید دیگه، این نرم افزار اپلیکیشن ها، نرم افزار ها یا غیره ای که دارید نصب میکنید، نشانی غیره ای برای شما مسیر رو انتخاب میکنید، تنظیم میکنید کاراتون رو الان، به خدا تنظیم میکنید، به قول بنده خدا میگه به خدا تنظیم میکنید، یعنی دقیقا حساب میکنید که من این فصل رو میخوام برم، از کدوم مسیر برم، بعد چقدر زمانش، بعدم تنظیم میکنید و طبق اون شروع میکنید به راه افتادن تا پایان هم میرسید به مقصد. یعنی به یه اپلیکیشن، به یه نرم افزار چی میکنید؟ اعتماد میکنید. حالا ممکنه این نرم افزار بومی هم نباشه، فلان جا طراحیش کردن که هیچ نمیدونید اصلا کیه، چی هستن، پشتوانش چی هستن، علتش چیه، چه بهره برداری از این نرم افزار میشه هستن، چه اتفاقاتی با این نرم افزار تو دنیا افتاده، کاری هم به این ندارید، اعتماد میکنید میرید به یه اپلیکیشن، اعتماد میکنیم ما در مسیر زندگی کجا بریم، کجا نریم، کی میرسیم، کجا نمیرسیم، میرسیم. بعد به اپلیکیشن اصلی آفرینش و نسخه راهنمای پیامبران الهی اعتماد نمیکنیم، اعتماد نمی کنیم. تمام، حرفی نمونه برای گفتن. فرمود ما کان لنا علیکم من سلطان، اینها میگن ما که به شما تسلطی نداشتیم، بل کنتم قوما طاغین، بلکه شما خودتون جماعت طغیانگری بودید. بهانه رو بر دوش ما نیفکنید که شما با بهانه های خیر و عناوین شایسته و انسانیت و ایمان و غیره آمدید ما رو به این فلاکت کشاندید و رساندید. شما خودتون طغیانگر بودید، شما نفستون نفس سرکش بود، شما به حدود الهی پایبند نبودید، شما نمیتونستید خودتون رو کنترل. این جمله رو در نهج البلاغه امیرالمومنین از زبان پیامبر مطرح میکنه که در شهرش گفتیم، خوندیم خطبه 176 کتاب بهار دلها، حفت الجنتو بالمکاره و حفت نارو به شهوات. حفه وقتی یه چیزی رو کامل تمام اطراف اون رو میگیرید به تمام معنا. پیامبر فرمودند، امیر المومنین زبان رسول خدا میفرمد، پیامد بهشت و جوار الهی و رضوان الهی و ابدیت با حضرت احدیت، اطراف بهش رو تمام دشواری ها گرفت. یعنی اگر کسی میخواد به اون موفقیت عالی و اون نتیجه بالا برسد، باید این سختی ها و دشواری ها رو به جان بخرد. همونه که بارها گفتیم که عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اما از اون طرف فرمودن و حفت نارو به شهوات، اطراف جهنم رو و اون عقوبت و قهر رو خوشی ها، لذت ها، شهوت ها گرفت. یعنی چی مضمون سخن پیامبر؟ یعنی اگر کسی میخواهد به سعادت و کامیابی و تقوا و فضیلت برسه، خب نمیشه اینکه تریدون ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون شهد من عبر النهل. یه وقتی، یه شبی وقتی بود خدمت مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه از علامه، این بیت رو خوندم، همین بیت رو براشون خوندم، سری تکان دادن و از گوشه های چشمشون قطرات اشک ریخت. تریدون ادراک المعالی رخیصتن تقاضا میکنید و میخواهید که به بلندی ها برسید، اما ارزان، آسان. و لابد دون شهد من ابر النحل، اگر کسی میخواد بهترین شهد زنبور عسل رو دریافت کند، مگه میشه این زنبوردار زنبورداری باشد که بدن او پر از نیش زنبور نباشد؟ مگه میشه انسان بخواد به یه مقام بلند علمی برسه، به یه جایگاه بلند اجتماعی و اخلاقی برسه، بعد خیلی راحت و آسوده خوابش منظم و تغذیهش منظم و عرض به خوشیهاش به وقت و تفریح و سلانه سلانه، بعد بشه اعلم العلمای بلد، بعد بشه بالاترین پروفسور فلان، عالی ترین کرسی؟ خب بابا نگاه کنید ببینید در بین ما این کسانی که رسیدن به جایگاه‌های بلند اجتماعی، علمی، اقتصادی، معنوی، اینا چیکار کردند که به این جایگاه‌ها رسیدند؟ چه خون دلی خوردند؟ که نمیشه که. بل کنتم قوما طاغین، شما نمیخواستید هیچ حدی مرزی از حدود خدا رو رعایت کنید، طغیان کردید، از مرزها گذشتید. این خود شما هستید که خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. از خودمون باید شروع کنیم و بدونیم این اختیار و انتخاب ماست عزیزان، که حرف اول و آخر رو میزند. بل کنتم قوما طاغین، اما فحق علینا. این جلوداران منصفانه میگن دیگه، الان روشن شده مطالب دیگه، نمیخوان چیزی رو بپوشونن دیگه. فحق علینا، سزاوار است بر ما و شما، چه جلودارانی که ما ایم، چه پیروانی که شما اید. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، قول و سخن عذاب الهی بر ما حق و سزاوار است، عمل کرده ما چنین پایانی دارد. و انا لذائقون، و ما قطعا چشندگان عقوبت و عذاب الهی با هم خواهیم بود. بعد فاقویناکم، خیلی جمله عجیبیست این هم، فاقویناکم انا کننا قاوین، بله ما قاوی بودیم، خب شما هم پی ما رو گرفتید، ما شما رو قوایت کردیم. فاقویناکم، دقت بفرمایید، آنچه از مسیر مهمتر است عزیزان برای حرکت کردن چیه؟ چی از مسیر درست مهمتره؟ چی از راه راست مهمتر است؟ مقصد. اگه انسان مقصد و هدف نداشته باشه که راه معنی نداره براش. ما راه رو کی میخوایم؟ برای این که میخوایم به مقصدی برسیم. بعد وقتی هدف گذاری میکنیم، به تعبیر مدیریتی گول ستینگ میکنیم، هدف گذاری میکنیم، بعد میگیم حالا برای رسیدن به این هدف کدام راه آسانترین، بهترین، سالمترین، مقرونه به صرفترین است. اول هدفه. در زندگی ما انسانها و آفرینش ما انسانها، خداوند ابتدا برای ما هدف گذاری میکند. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. شرحش رو اخیراً در سوره مبارکه زاریات گفتیم دیگه، این رو، این عبادت نماز و روزه نیست که برای نماز و روزه آفریدیم، اونجا گفتیم دیگه چیه این معناش. اون پایان و هدف رو خدا برای انسان معین کرده است در آفرینش. اینگونه که نیست که ما این وجود رو به لعب آفریده باشیم، به بازی آفریده باشیم، به عبث آفریده باشیم، به لهو آفریده باشیم. تعابیر عجیب شگفتی است که قرآن مطرح میکنه، بلکه ما به حق آفریدیم این وجود رو. یه هدف حقی دارد، یه پایانی است برای این وجود و برای این انسان، که انا لله و انا الیه راجعون. اون هدف. حالا وقتی هدف برامون مشخص شد، پس طبعا ما برای رسیدن به این هدف چی باید داشته باشیم؟ باید راه داشته باشیم. اینجا نیاز به راه داریم. شناختن هدف نام اون در قرآن رشد است. رشد. نداشتن و گم کردن هدف نامش در قرآن چیست؟ غی. قد تبین الرشد من الغی. خیلی روشن کردیم براتون هدف را از گمراهی و بی هدفی و سرگردانی. خب حالا هدف رو که شناختیم، راه درست را انتخاب کردن چیه؟ هدایت. راه را گم کردن؟ زلالت. دقیق فرمودید؟ مهمتر از این که انسان گمراه باشه و راه نداشته باشه عزیزان اینه که انسان هدف نداشته باشه، هدف آفرینش رو گم کنه. چرا؟ ما برای چی آفریده شدیم؟ این رو ندونه، درک نکنه و نفهمه. چرا نفس کشیدن؟ چرا زندگی؟ چرا تجارت؟ چرا سیاست؟ چرا اقتصاد؟ چرا زن، فرزند، شوهر؟ چرا کار، تلاش، کوشش، علم؟ چرا؟ هدف اینها اصلا چیه؟ پایان و غایت اینها، غرض از اینها چیست؟ این رو باید انسان برسد. تا زمانی که بدین هدف و غایت انسان نرسد، راه درست را هم پیدا نمی کند. به تعبیر اون صاحب نظر مدیریتی، کسی که نمی داند به کجا می رود، اون هدف لازم را ندارد، به همه جا می رود جز آنجا که باید برود. یعنی تحیر، سرگردانی، درد و بیچارگی عصر ما و زمان ما، آلیناسیون، خودباختگی، خودگم کردگی، تحیر، اینه که انسان متحیر میماند و نمیداند تو این زندگی باید چه بکند. فاقویناکم انا کنا قاوین، ما یک قاوی بودیم، قوایت داشتیم، قی داشتیم، ما رهگم کردگان نه، اصلا هدف گم کردگان بودیم، متحیر و سرگردان بودیم. شما هم اومدید دنبال ما، تقلید ما کردید، ما رو الگوی خودتون قرار دادید، شما هم به دنبال ما انتخاب کردید و آمدید. فاقویناکم انا کنا قاوین. اینجا دیگه تمام میشه این گفتگو. یه جمله خداوند میگه برای اینها بگم و بقیه مطلب میمونه برای فردا شب انشاءالله. فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون. فرقی نمیکنه دیگه، شما جلوداران و شما پیروان، همه اینها در عذاب الهی، در اصل عقوبت و عذاب و نتیجه اعمال و رفتارشون مشترکند. بله، تفاوت بین عقوبت اینها وجود داره، اما در اصل عذاب با هم شریکند. بدیهی است کسی که نقش در دنیا داره، نقش مثبت یا نقش منفی، تفاوت داره با اون کسی که نقش آفرین نمی کنه. یعنی جلوداران با پیروان یه عقوبت ندارن، یه جایگاه ندارن، چه در خیر اون چه در شر اون. اینه که در بعض از آیات داریم که باید حمل کنن اوزاری با اوزار خودشون، یعنی گذشته از بار خودشون که به دوش میکشن، باید از بارهای دیگران هم به دوش بکشن. در عبارت زیبای بهره برداری دنیایی اون خوندیم، من سن سنت حسنه، کسی که یه سنت نیکی رو، یه خطی رو، یه فکری رو، چیزی رو به جامعه میده، تا زمانی که این کار نیک باقیست او بهره میبرد. و من سن سنتن سیه، کسی که یه مرام، یه خشت بدی رو میگذارد، تا زمانی که ادامه داره کسانی که عمل میکنن او هم با آنان هم پالکی و در این شومی شریک هست. انهم فی العذاب مشترکون. بعد فرمود انا کذالک نفعل بالمجرمین. بدونید این قانون خداست داریم براتون میگیم. اگر یه مصداق میگیم، قاعده کلینه که انا کذالک نفعل بالمجرمین. بعد انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. مثل همیشه این انا کذالک نفعل بالمجرمین موند، انشاءالله فردا شب میگم یعنی چه این. اما بعد نکته زیبا اینه، مانند همیشه وقتی خداوند سقوط را، انحطاط را و انحراف را بررسی میکنه، تحلیل میکنه ذات حق، تحلیل میکنه چرایی اون رو، چه شد، چی بود که این اتفاق افتاد، این قوایت، این یمین، این سقوط، این گفتگوها، این فهدوهم الی سراح الجحیم، اینا چی شد، چطور شد. مانند همیشه بسیار زیبا قرآن ریشه یابی میکند و دقیقا روشنگری میکنه برای ما. بسیار نکته عمیق و بحث تکان دهنده است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. پروردگارا، با آبروی قرآن و عظمت کلامت دلهای ما رو با رشد و هدایت خودت منور و مزین بگردان. بهرهای ما رو در این ماه از محضر قرآن فزون تر کن. خب من نشد، میخواستم اون سخنان پیامبر رو ادامه میدادم، فقط اجازه بدید همین جمله رو بگم که از اون کلام دلنشین و خطبه شعبانی پیامبر به این قسمت اون چند نکته ابتدایی رو گفتم. پیامبر یه بابی رو باز کردن که این از برکات این ماه هست عزیزان، یعنی از ویژگی های ماه رمضان اینه که انسان ها با این بحث بالاخره نخوردن و ننوشیدن و تشنگی و گرسنگی و پاره از حالاتی که دارند از اون جلد فردی خودشون و شخصی خودشون بیرون بیاند عزیزان و یه نگاه اجتماعی پیدا کنند، یعنی یه سوز جمعی ایجاد بشه، یه حس تعاون اجتماعی، یه نگاه به دیگران ایجاد بشه. از مهمترین فلسفه های ماه مبارک رمضان همین است که فردیت انسان رو بشکند و انسان رو به اجتماع نزدیک کنه، به جمع نزدیک کنه. کارهایی که در رمضان دستور داده میشه نوعاً وقتی نگاه میکنید همینه. در حوزه روابط اجتماعی توصیه میشه از سوی اولیای دین، یعنی آداب رمضان بیشتر اونها آداب اجتماعی است. یکی از اینها اون بود اقتصادیشه. پیامبر فرمودن و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و تصدقوا. حالا میتونستن پیامبر فرمان و انفق و انفاق کنید، اما از واژه تصدق استفاده کردن. چرا؟ چون هزینه کردنی است که همراه با صدق نیت، صفای درون و با واقعا دیگه اون جوهر ایمان است. فرمودن با وجود و دل تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. حالا فقیر و مسکین هنگامی که کنار هم میان یکیشون درجه پایین تری داره، یعنی مسکین اون کسی است که مسکینن زامت ربه، دیگه خاک نشینه، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، یعنی هیچ توان اداره زندگی رو نداره. فقیر یه درجه ممکنه بالاتر باشه. این توصیه نبی مکرم بود عزیزان که در این ماه نکند غفلت از این مسئله داشته باشی، توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه. بسیاری از اینها متدینین و مؤمنینی هستند که میخوان روزداری کنند، اینها هم به وظیفشون عمل کنند. اما خواهر ما سیم سر بیرون دوید، خدای رحمت کند اون شاعر را، شاعر معاصر اون که برام قیصر امینی دیگه، بالاخره حالا بگیم دیگه اسمش رو، اون شعر زیباش که دیدم تو کوچه داره داد میزنه، کسی خواهر ما سیم سر بیرون دوید، آی آقا. از جای بلنگویا می اومدن که آقا چی کهنه دارید، نمیدونم اجاق کهنه میخریم فلان، آی آقا سفره خالی میخری؟ سفره های خالی عزیزان با این شرایط امروز اجتماعی ما، با این گرانی ها، با این اوضاع، برخی مؤمنین متدینینی که مقابل زن و بچه شون اینها سرشون به زیره. خدا میدانه که روزداری اصلا اینه، با این فلسفه است، نه اینکه دهانو ببندیم و سفره های افطار رنگین سحرمون هم باشه برای ما و بگوییم اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. پروردگارا توفیق انجام وظیفه اجتماعی رو در این ماه صیام به همه ما عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.